اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل الخامس فی الغیریت و التقابل. فرمودند که از آثار وحدت این همانی است و درباره این همانی و حمل صحبت فرمودند و به همین مناسبت اقسامی رو برای حمل بیان کردند که یکی از اون اقسام تقسیم حمل بود به حمل اولی و شایع و سپس تقسیم حمل شایع به حمل معاتات و حمل اشتقاق و همچنین هم تقسیم حمل شایع به حمل بطی و غیر بطی و همچنین تقسیم حمل شایع به حمل بسیط و مرکب. حالا می‌فرماییم که همچنان که از آثار وحدت عبارت است از این همانی، از آثار و احکام کثرت هم عبارت است از مغایرت و غیریت. مغایرت و غیریت از آثار کثرت هست، یعنی وقتی کثرت در جایی محقق شد، لازمه تحقق کثرت عبارت است از مغایرت و غیریت. چه اینکه مادامی که دو چیز با هم غیر هم نباشند، کثرتی محقق نخواهد شد. پس اگر از آثار کثرت غیریت و مغایرت هست، اون موقع شایسته است که ما بیاییم اقسام مغایرت و غیریت رو بیان کنیم. میگن مغایرت و غیریت در تقسیم اول به دو قسم تقسیم میشه: مغایرت ذاتیه و مغایرت غیر ذاتیه. مغایرت ذاتیه اسم دیگرش هست مغایرت تقابل و همین مغایرت ذاتیه که اسم دیگرش هست تقابل، این به چهار قسم تقسیم میشه. چه اینکه یا تقابل تناقض هست، یا تقابل ملکه و عدم ملکه هست، یا تقابل تزایف هست و یا تقابل تضاد. چند تا شدن؟ چهار تا: تناقض، ملکه و عدم ملکه، دو، سه، تزایف، چهار، تضاد. این چهار قسم هم از اقسام تقابل هستند. عذرخواهی میکنم، خاک شدید، منم حساسیت فصلی هم دارم، این خاک دیگه بارو کوک کرد تا شب انشاءالله. خب حالا باید بریم از اون اول. تغایر ذاتی چیست؟ تغایر غیر ذاتی چیست؟ چرا تغایر ذاتیه به چهار قسم تقسیم میشه و تعریف هر کدوم از اینها چیست؟ میگن تغایر ذاتی یا مغایرت ذاتیه عبارت است از اون تغایری که کثرت‌ها هر یک به ذات با دیگری غیریت دارند، تغایری که هر یک از کثرت‌ها به ذات با یکدیگر غیریت دارند. یه مثال بزنیم، مثل وجود و عدم. وجود و عدم به ذات بدون دخالت امر دیگری با یکدیگر چی دارن آجون؟ ها؟ غیریت دارن. کثراتی هستن که غیر هم هستن و هر یک از اینها خودشون به ذات بدون دخالت امر دیگری یکدیگر رو پس میزنند و غیر یک هم هستند، غیریت ایجاد میکنند، تغایر ایجاد میکنند، مغایرت ایجاد میکنند، مثل وجود عدم. کار با این حل نمیشه، چون به اندازه کافی لازم و کافی از این خاک میل کردیم تا به اینجا برسیم و بعدم ببندی گرم میشه. گرفتی تغایر ذاتی یعنی چه؟ بله. در قبال یه تغایری هم داریم به نام تغایر غیر ذاتی. اینو اول تعریف میکنم بعد مثال میزنم، در ضمن مثال اون تعریف رو باش ارتباط برقرار میکنیم. تعریف مغایرت غیر ذاتی این است که غیریت بین دو عمد و بین هر یک از کثرات برخواسته از ناحیه دیگری است به حیث که خود کثرات با غیریت به ذات ندارند. به این میگن غیریت غیر ذاتی. مثال معروفی داره که ایشون هم همون مثال رو زدن، مثل سیاهی در زغال با شیرینی در شکر. اینا غیر هم هستند، واقعا کثرتی محقق است بین شیرینی شکر، شیرینی در شکر و سیاهی در زغال، درسته؟ اینا بینشون کثرت برقرار است، مغایرت برقرار است، اما بین خود شیرینی و خود سیاهی خیر. سیاهی و شیرینی با هم کثرت دارند، غیریتی دارند، اینا یه چیز نیستند. ولی این تغایر هم به ذات نیست، چه اینکه میتواند شیرینی و سیاهی اگر مانعی نداشته باشه در موضوعی با هم جمع بشن. مثل چی مثلا؟ مثل خرمای رطب مثلا. آقا می فرمان مثل قرقروت. در صورتی که قرقروت شیرین باشد. میگه دیگه، توجه کردی؟ همه رقبات به قرقروت از آن جهت تعلق میگیرد که ترش است. این رفته سراغ قرقروتی که شیرین است. شیرینی و سیاهی میتونن توی یه جا با هم جمع بشن، رطب. ولی الان یک موضوعی در بین هست به نام زغال که پذیرای سیاهی شده، یک موضوعی هست به نام شکر که پذیرای شیرینی شده. حالا این سیاهی با اون شیرینی اجتماع در مصداق واحد نمی کنند به خاطر اینکه در زغال با شکر قابل اجتماع نیستند. شکر با زغال قابل اجتماع نیستند، و الا اگر خود شیرینی به ما انه شیرینی بود و سیاهی به ما انه سیاهی بود، ای بسا با یک دیگر بله غیریت و مغایرتی نداشتند، با یک دیگر قابل جمع بودند، می توانست یک این همانی بینشان برقرار باشد. ولیکن شما نمیتونید بگید این زغال سیاه همان شکر سفید است و اون شکر سفید یا اون سفیدی که در شکر است همان سیاهی در زغال است. درسته؟ این غیریت غیر ذاتی. حالا خواهش میکنم غیریت غیر ذاتی رو بذارید کنار، بریم سراغ غیریت ذاتی. غیریت ذاتی میگن، دوباره تعریف میکنن تا بتونن اقسامش رو بیان کنن، میگن غیریت ذاتی که درش مغایرت برخواسته از ذات دو چیز است که کثرت دارند، مغایرت دارند با هم، یعنی عدم اجتماع دو شی، دو چیز در موضوع واحد و در زمان واحد و از جهت واحده. مثلا بنووت و ابووت نمیتونه در یک زمان و در همین شخص آقای حسن آقا اجتماع پیدا کنه. نمیتونه حسن هم اب باشه هم اب، هم ابنه. ابوت و بنوت در حسن قابل اجتماع نیست، البته من جهتن واحده، درست از همون جهتی که ابوت رو داره نمیتونه بنوت رو داشته باشه. بله میتونه برای کسی نسبت به فردی بنوت داشته باشه، نسبت به یک فرد دیگری ابوت داشته باشه، اما از همون جهتی که اب دیگه اب نیست و از اون جهت که ابنه دیگه اب نیست. این است که میگن متقابلان لا یجتمعان فی موضوع واحد و فی زمان واحد من جهت واحده. مثلا الان این نقطه از این فلز میتونه امروز سرد باشه و فردا گرم باشه، ولی فی زمان واحد نیست. این نقطه درست در همون زمان که گرمه نمیتونه درست در همون زمان هم سرد باشه. همون نقطه ها نگو آقا یه یخچال یخچالایی درست کردن روش گاز، خودش فریزره، پایین درش رو با میکنی فریزره روش گازه، اون نقطه واحد که نیست. نقطه واحد منظور اون عقلیست نه عرفی. میگو یه چیز هم داغ میکنه هم سرد میکنه، اون یه چیز نیست، اون دو چیزه. خیلی حالا اگر متقابلان عبارتند از اون مغایرت ذاتی که لا یجتمعان فی موضوع واحد فی زمان واحد و من جهت واحده، این به حصر عقلی به چهار قسم تقسیم میشه. به حصر عقلی به چهار قسم تقسیم میشه. چطور؟ بین که دو امر متقابل یا هر دو وجودی هستند یا هر دو با هم وجودی نیستند. حالا اونجایی که هر دو با هم وجودی هستند، یا فهم یکی متوقف است بر فهم دیگری یا فهم یکی متوقف بر فهم دیگری نیست. اگر فهم یکی متوقف بر فهم دیگری باشد، بهش میگن تقابل تزایف. مثل چی؟ مثل مثلا ابوت و بنوت، که فهم ابوت متوقف است بر فهم بنوت و فهم بنوت متوقف است بر فهم ابوت، و هر دو هم امر وجودی هستند. هم ابوت یعنی بود پدری، هم بنوت یعنی بوده فرزندی. درسته؟ لذا این است که هر دو وجودی و فهم یکی هم متوقف بر دیگری. شما نمیتونید فهم کنید پدر بودن را بعد از مگر بعد از فهم فرزند بودن، و فرزند بودن فهم نمیشه مگر بعد از فهم پدر بودن. فرزند یعنی چی؟ یعنی من لهو اب. ابوت یعنی چی؟ پدر بودن. یعنی من لهو فرزند. اینا فهمه ای که متوقف بر دیگری شد. میگن متضایفن، رابطه شون هم میشه رابطه تضایف. به دو طرف میگن متضایفن، رابطه شون میشه تضایف. اما اگر هر دو وجودی بودن اما فهم یکی متوقف بر دیگری نبود، اینا رو میگن متضادان، و رابطه بین آن دو رو هم میگویند تضاد. مثل چی؟ مثل حرارت و برودت، مثل سیاهی و سفیدی. اینا هر دو امران وجودیان، لا یشمعان فی موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحده. دو امر وجودی هستند که در زمان واحد، از جهت واحد، در موضوع واحد اجتماع نمی کنن. اما فهم یکی هم متوقف بر دیگری نیست. اینطور نیست که یک کسی برای اینکه بفهمه این امامه بند سفیده حتما باید سیاهی رو هم فهم کرده باشد، یا برای اینکه بفهمه سیاهی رو باید حتما سفیدی رو هم فهم کرده باشه. برای اینکه برودت رو فهم کنه باید حرارت رو قبلا فهم کرده باشه، و بالعکس غیر اینطوری نیست. بله، بر اساس قاعده تعرف الاشیاء به ازداده ها که دو بحث تعریف میگن، برای خودش یه توضیح خاصی داره که الان نمیخوایم واردش بشیم. اطلاع بر معنای ضد آخر کمک میکنه در فهم بهتر اون یکی ضد. یعنی کسی که حرارت را فهم میکنه بهتر برودت رو فهم میکنه، و کسی که برودت رو فهم میکنه بهتر حرارت رو فهم میکنه. کسی که سفیدی رو فهم میکنه بهتر سیاهی رو میفهمه. کسی که سیاهی رو فهم میکنه بهتر سفیدی رو میفهمه. بهتری غیر از این است که توقف داشته باشه فهم یکی بر دیگری. نه، فهم میشود برودت بدون نیاز به فهم حرارت، و فهم میشه حرارت بدون نیاز به فهم بله برودت. این هم رابطه تضاد به حصر عقلی داریم میگیم. اینجا ماچارا من یه پرانتزی باز کنم برای دوستان قبل اینکه ادامه بدیم تقسیم رو، و اونم این استش که ببینید زدان همین مقدار تعریفشون نیست. اینطور نیست که ما در تعریف زداد ببینید زدان میگیم زدان امران وجودیان لا یجتمعان فی موضوع واحد و زمان واحد من جهت واحده لا يتوقف فهم احدهما علل آخر. این مقدار کافی نیست. اگر ما بخوایم رابطه تضاد داشته باشیم باید خصوصیات دیگری رو هم لحاظ کنیم تا رابطه تضاد با هم داشته باشن. چه خصوصیاتی؟ فنتظر انشاءالله در دو فصل بعدی بهش میرسیم که میگم توضیح میدیم. به خاطر همینم این تقسیم که ما میگیم به حصر عقلی تقابل به چهار قسم تقسیم میشه، به همین جهت که خصوصیاتی باید در تضاد لحاظ بشه که الان ما لحاظ نمی کنیم، این هست حصر عقلی نخواهد شد. قناعت فرمودی چه عرض کردن؟ پرانتز بسته. اما حالا بریم سراغ اون جایی که دو امر رابطه تقابل دارند ولیکن هر دو با هم وجودی نیستند، بلکه یکی وجودی است دیگری عدمی است. یکی وجودی دیگری عدمی. خود اینا به دو دسته تقسیم میشن. تارتن دو امری هستن که یکی وجودی است و دیگری عدم همان امر وجودی است، بدون آن که شأنیت اتصاف به امر وجودی در آن لحاظ شده باشد. تارتن دو امری هستند که یکی وجودی است و دیگری عدم اون امر وجودی است در موضوعی که شأنیت اتصاف به امر وجودی تحقق داشته باشد. اگر یکی وجودی و دیگری عدمی باشد که شأنیت اتصاف به امر وجودی در او اخذ شده باشه، در این هنگام رابطه اونها رابطه ملکه و عدم ملکه است. به امر وجودی میگن ملکه، به امر عدمی میگن عدم ملکه. مثل چی؟ مثل عما و بصر، بینایی و کوری. کوری بینایی عبارت است از بود بصر، بینایی عبارت است از بود بصر، کوری عبارت است از نبود بینایی در موضوعی که شأنیت اتصاف به بینایی رو داشته باشه. نه عدم البصر تنها، نه، عدم البصر فی ما شأنه ان یتصف بالبصر، نبود بینایی در جایی که شأنیت اتصاف به بینایی رو داشته باشه. لذا شما هیچ وقت نمیگید که بین انسانی که بیناست و این سنگی که نابیناست رابطه ملکه و عدم هست، چه این که انسان بود بصر رو داره و این سنگ نبود بصر رو. این سنگ شأنیت بصر به این معنای محسوس که ما میگیم اون که نداره. که اگرم میبینی که شهادت میده روز قیامت بر اساس متون ما، متون دینی ما، این شهادت او شهادت بصری انحسنه به این صورتی که قوای بگو اینجوری داشته باشه که باصره داشته باشه که نیست، که یه نحوه خاصی از شهادته. توجه کرد؟ هیچ وقت شما نمیگید داشتم میادم پام خورد به یک سنگ جاهل جعلقی زخم شد، سنگی که انقدر شعور نداشت ما رو وقتی دید بره کنار. شما هیچ وقت اسناد نمیدید جاهل بودن رو به سنگ. چرا؟ چون سنگ صلاحیت اتصاف به علم رو نداره. درسته؟ باری به هر جهت به این رابطه میگن رابطه ملکه و عدم، به طرف وجودی میگن ملکه، به طرف عدم اون امر وجودی در موضوعی که شأنیت اتصاف در او لحاظ شده است میگن چی برادر؟ میگن عدم ملکه. اسامی دیگه هم داره که در جای خودش تو منطق برای شما چندین اسم دیگر رو بیان کردم.
تمت. اما اگر هر دو وجودی نبودن، یکی وجودی یکی عدمی، ولی شأنیت اتصاف به ملک به امر وجودی در اون لحاظ نشده بود، رابطه تناقض است. به دو طرف هم میگن متناقضین، مثل بصر و عدم البصر، بصر و عدم البصر، بینایی و نبود بینایی، علم و عدم علم. این توجه کردی چی دارم میگم؟ انسان و نبود انسان، چون عدم بصر عدم علم به دو صورت محققه، یکی اینکه اصلا موضوعی نیست که علم رو بخواد بپذیره، اونجا عدم علمه، یکی هم که موضوعی هست و علم نداره، چون موضوع اصلا در اونجا دخالتی نداره. ما در رابطه تناقض نمیخواییم یک امر وجودی و یک امر عدمی در موضوعی که صلاحیت اصلا در موضوعی مطرح نیست. امر رابطه تناقض یعنی رابطه ای که یکی وجودی است و دیگری عدم اون امر وجودی، نه اینکه عدم اون امر وجودی در موضوعی که اون موضوع شأنیت داشته باشد یا شأنیت نداشته باشد. تمام. پس بناءً علی ذلک یا غیریت، غیریت ذاتی است، غیریت برخواسته از خود کسرات است، خود کسرت است، یا غیریت غیر ذاتی است. غیریت ذاتی بهش میگن تقابل، غیریت غیر ذاتی رو بهش میگن چی آقا؟ رابطه تخالف. درست شد؟ یا خلاف. اون وقت تقابل که عدم اجتماع دو امر است در زمان واحد، در مکان واحد، من جهت واحده، به حصر عقلی به چهار صورت تقسیم میشه، یا هر دو امر وجودی هستن یا نیستن. اگر هر دو امر وجودی باشن، یا فهم یکی متوقف بر دیگری هست یا نیست، اگر بود متضایفان، اگر نبود بله ملکه نخیر، رابطه تضاد، هر دو امر وجودی اما فهمه که متوقف بر دیگری نبود، رابطه تضاد، و اگر یکی وجودی و دیگری عدمی باشه یا درش شرط شده است شأنیت اتصاف موضوع به پذیرش وجود، یا شرط نشده است شأنیت اتصاف موضوع به وجود، اگه شرط شده باشد رابطه رابطه ملکه و عدم، و اگر نشده باشد رابطه رابطه بله تناقض خواهد بود. بعد که ایشون این رو توضیح دادن، میان یک یک دوباره بر میگردن، هر کدوم از اینها احکامی دارن، دقتهایی درشون شده، در تضایف، در تضاد، در تناقض، یک یک اینها رو به بحث میگذارن. حالا این چند سطر رو بخونیم تا برسیم به کجا؟ تا برسیم به تضایف، ببینیم چه میگوید. الفصل الخامس، فصل پنجم، فی الغیریت و التقابل. قد تقدم ان من عوارض الکثره، گفتیم برای شما در دو فصل قبل که از عوارض یعنی آثار و احکام، از آثار و احکام کثرت غیریت است، چون تا کثرت آمد شما میگید این غیر از آن است. وحیه این غیریت تنقسم الی غیر ذاتیه و تنقسم الی غیریت ذاتیه، از میخوام تقسیم میشد به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی، و غیر ذاتیه یعنی غیریت غیر ذاتی. ولی غیریت ذاتیه، غیریت ذاتیه کجاست؟ هیه عبارت است از کون المغایره بین شی و غیره لذاته، بودن مغایرت است بین شی و غیر شی، برخواسته از خود چی آقا؟ لذات این شی. کل مغایره بین الوجود و العدم، مثل مغایرت بین وجود و عدم. و تو سما تقابلن، به این میگن بله تقابل، رابطه شون تقابل است، و الا به دو طرف میگن متقابل، به هر یک از دو طرف میگن متقابل، رابطه شون تقابل. ولی غیریه غیر ذاتیه، غیریت غیر ذاتیه یه کون المغایرته لأسباب اخر، عبارت است از بودن مغایرت لأسباب اخر، به خاطر علتهای دیگر، غیر از ذات شی، غیر از خود شی. کفتراغ الحلاوه و سواد، غیریتی که وجود دارد بین سیاهی، بین شیرینی و سیاهی، فسکر و الفحم، در شکر و زغال، که اینجا بین خود سیاهی و خود شیرینی غیریتی نیست، اینا در موضوعی آمدن که اون موضوعها با هم افتراق دارن، غیریت دارن. اون موضوع چیه؟ یکی زغال و دیگری شکر. آب شکر و زغال با هم در یک موضوع توی جوب نمیره. و ینقسم التقابل، تقسیم میشود تقابل، و هو الغیریت الذاتیه، که عبارت بود از غیریت ذاتی. این جمله معترضه را رها کنید. الا اربع اقسام، به چهار قسمه. حالا برگردیم این جمله معترضه. غیریت ذاتیه چی بود؟ و هو و قد عرفوه، تعریف کردن غیریت ذاتیه را به تعریفی دیگر، به امتناع اجتماع شیئین، محال بودن اجتماع دو چیز، فی محل واحد، در محل واحد، یعنی موضوع واحد، موضوع واحد عقلی ها. و الا شما بگو آقا من این ور کتابم سفید کردم، اون ور کتابم سیاه کردم، چه دعوایی با هم دارن؟ یا اون آقا میگه ایوانوف در خانه است امروز، ایوانوف در خانه نیست فردا، چه اشکال داره؟ درجه کردی؟ بودن و نبودن با هم جمع شدن، نه من جهت واحده و فی زمان واحده، از یک جهت. ابوت و بنوت در این حسن آقا نسبت به این آقا نمیشه یه جا جمع بشه، این حسن آقا نسبت به این آقا بله ابوت، نسبت به اون آقا بنوت، اما نسبت به این آقا حسن آقا هم پاواش باشه هم بچهش باشه همچین چیزی به کار نیست. الا اربع اقسام، تقابل به چهار قسم تقسیم شده. فإن المتقابلین، دو متقابل، اما ان یکونا وجودیین، یا هر دو وجودی هستن، اولا، یا خیر هر دو با هم وجودی نیستن، یعنی یکی وجودی است و دیگری عدمی. و ان الاول، اگر هر دو وجودی باشند، اما ان یکون کل منهما معقولن، یا هر یک از اینها معقول است، یعنی فهم تعقل می شود، فهم می شود. چرا میگه معقول نمیگه مفهوم؟ چون خواسته بگه در ضمن که اینها به وسیله قوه مدرکه عقل ادراک میشن، چون معانی کلیه هستن، ابوت و بنوت من معانی کلیه، معانی کلیه رو کی درک میکنه؟ عقل. تعقل میشوند، ادراک میشوند به وسیله عقل، بالقیاس الالآخر، در مقایسه با طرف دیگر. نمیتونی همینجوری ابوت رو ادراک کنی، بنوت رو ادراک کنی. کل علم و صفر، الان میرسم خدمتتون، کل علم و صفر، مثل بلندی و پایینی. فهما متضایفان، نه متضایف هستن. و تقابل و تقابل و تضایف، تقابل هم تقابل تضایف هست. بفرمایید عزیزم. مفهوم هم میشد خوب بود، اما مفهوم اهم است از اینکه شما به وسیله حس فهم کردید، یا خیال، یا وهم، یا عقل. حالا داره میگه آقا ببین فهم کردیم و این فهمم به وسیله قوه متعقل عقل بوده است که مدرک معانی کلی است. آلا یکونا کذاله، یا نمی باشند اون دو امر وجودی، اسم یکونا اون دو امر وجودی، کذاله یعنی چی؟ معقول بالقیاس الالآخر، معقول بالقیاس الالآخر نیستن، هر کم رو ما مستقلن میتونیم درک کنیم، مانند سیاهی و سفیدی. بله اگه یکی رو درک کنیم ای بسا بهتر بتوانیم دیگری رو هم درک کنیم. توجه فرمودید همونطور که آقا دارن استفتا جواب میدن، فهما متضادان، اینا با هم چی هستن؟ رابطه تضاد دارن. و تقابل و تقابل تضاد، تقابل هم تقابل کیست؟ تضاد است. و علسانی، و اونجایی که رابطه شون چیست آقا؟ به این نحو است که هر دو وجودی نیستن. یکون و احدهما وجودیان و الاخر عدمی، یا یکی وجودی است و دیگری عدمی. خب حالا ایشون اینجا یه پرانتزی باز میکنند، با اون پرانتزم اینه که حالا چه اشکال داره شما اومدی رابطه بین دو امر وجودی رو محاسبه داری میکنی، رابطه بین یک امر وجودی و یک امر عدمی رو هم محاسبه میکنی. خب بیا رابطه بین دو امر عدمی رو هم بر ما بگو. میگه شرمنده. چرا؟ چون بین دو امر عدمی نبود است و این تقابل یک نسبت است. نسبت همیشه بین دو طرف است. وقتی دو طرف، وقتی شما یک هر دو امر دارید که هر دو عدمی هستند، در واقع دو طرف دارید یا ندارید؟ ندارید. وقتی دو طرف نداشتید دیگه نسبتی به نام تقابل یا هر نسبتی دیگری رو نخواهید داشت. هستی با من یا نیستی؟ لذا بین دو امر معدوم شما نمیتونی رابطه تقابل داشته باشی. این دو تا کلمه رو بخونم دوباره اشکال، یه اشکال دیگه ای طرح کنم. آ چه اشکال داره هر دو عدمی باشن؟ میگه از لا تقابل بین عدمیین، تقابلی بین دو عدمی وجود ندارد. چرا تقابلی بین دو عدمی وجود نداره؟ چون دو عدمی بطلان محض و نسبت بین دو امر باطل محض برقرار نخواهد شد. شما ممکنه برگردی دوباره از همین حرف ایشون چکار کنی؟ استفاده کنی و اشکال کنی. میگه عجب، پس معدوم بطلان محض است، نمیتواند دو امر عدمی طرف اضافه واقع بشون. خب الکلام در همین جایی که شما داری بحث میکنی، شما داری رابطه بین یک امر وجودی و یک امر عدمی رو در نظر میگیری، اما بصر و عدم البصر فیما شأنه ایبصر، زواج و عزوبت، متأهل بودن و مجرد بودن، مجرد بودن یا نبودن اون متأهل، خب متأهل بودن و مجرد بودن در موضوعی که شأنیت تأهل را دارد. این پس نبود تأهل، مجرد نبود تأهل، پس شما بین بود، بین تأهل و مجرد که نبود تأهل است که یک طرف عدمی است ارتباط برقرار کردید. خب چرا؟ چطور؟ به چه ملاکی؟ عدم که نیست، چطور نیستی میتونه طرف اضافه واقع بشه؟ اشکالو میگیری؟ ایشون میگه اینو نمیتونی اینجا تعویل ما بدی، حاضری بزاعت اونا ردت الینا، این از خود ما یاد گرفتی که عدمی نمیتونه طرف اضافه شه. اما اونجایی که شما اومدی یک طرف وجودیست یک طرف عدمیست، اون عدم مطلق نیست، عدم مضافه و به اعتبار مضافش هست که ارتباط برقرار کردی. میگی بینایی و عدم بینایی، عدم رو اضافه کردی به بینایی، اون موقع حالا نسبت برقرار شد بین بینایی و عدم بینایی، نه بین بینایی و عدم، بین بینایی و عدم بینایی در موضوعی که صلاحیت دارد اتصاف بینایی داشته باشه. یعنی یه طرف بینایی رو گذاشتی، یه طرف هم عدم بینایی رو گذاشتی در موضوعی که میتواند بینایی را داشته باشد. در واقع شما بین به طور به دقیقه بین دو امر وجودی، بین یک امر وجودی و یک امری که عدم مطلق نیست بلکه عدم مضافه و به اعتبار اون مضافش بهره ای داره بالاخره از هستی، ولو مفهوما در ذهن ارتباط برقرار کرده ای. خیلی خوب. و هین ازن، وقتی که یکی وجودی باشد و دیگری عدمی باشد، یعنی هین کان احده ما وجودیان و الاخر عدمی، یا اما یکون هناک موضوع یا وجود دارد در واقع موضوعی که قابل لکل منهما، که قابلیت دارد برای هر یک از این دو، یعنی برای شما بفرمایید این برای امر وجودی و عدمی، کل اما و البصر، بصر بینایی است، وجود ملکه بینایی است در موضوعی که صلاحیت دارد بینایی رو داشته باشه، و اما در عبارت است از نبود بصر در موضوعی که صلاحیت داشته است که بصیر باشد و نیست. و یسمی تقابلهما تقابل العدم و الملکه، نامیده میشد تقابل امر وجودی و عدمی با این خصوصیت تقابل عدم و ملکه. و اما لا یکون کذاله، یا نمی باشد چنین، یعنی شأنیت اتصاف به امر وجودی اعتبار نشده است. یه امر وجودی است و یک امر عدمی، اما یعنی در واقع اینجا بگیم، یعنی بگیم بصر و عدم البصر با هم رابطه تناقض دارن. تجرد و نبود تجرد، تأهل و نبود تأهل، چون نقیض کل شیئن رفع عبودیت، یه غیر بهش میذاری میشه نقیضش. نقیض غیر انسان چیه؟ غیر غیر انسان. نقیض غیر غیر انسان چیه؟ غیر 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 انسان. نقیض غیر 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 انسان چیه؟ غیر 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 انسان. و یسما متناقضین، به اینا میگن متناقض. تقابلهما تقابل التقابل و تناقض، و نامیده میشود تقابل اینها تقابل تناقض. کذا قررو، میگه اینجور تبیین کردن حکما، ما نوآوری در این زمینه نکردیم. بعدشون میگن که خیلی جالبه که بدونید همه این تنوع تقابل که گفتم بهتون، تقابل تزایف، تقابل تضاد، تقابل ملکه و عدم و تقابل تناقض، این چهارتا همشون بین دو طرف برقرار میشن. چرا؟ چون نسبتن، و نسبت یک حقیقتی است مندک در دو طرف، قوامش به دو طرفه، درسته؟ و من احکام مطلق تقابل، از احکام مطلق تقابل هر یک از این چهارتا، تضاد، تناقض، عرشه خدمت شما که ملکه و عدم و تزایف، انهو یتحقق این تقابل، ان این تقابل، ضمیر انهو به تقابل برگشت، محقق میشد بین دو طرف. چرا؟ لانهو، به خاطر اینکه این تقابل نوع و نسبتن، یه نوعی نسبت است بین متقابلین، بین دو متقابل، خب؟ و نسبت تتحقق بین طرفین، نسبت هم محقق میشه بین دو طرف. بله، کلمه این نوع آوردن انشاءالله، انه نوع و نسبت بین المتقابلان، یه نوعی از نسبت است. این نوع، کلمه این نوع بعضی وقتا میگن معنای مجازی منظورشونه، میگن آقا مثلا اون کسی که با پدر آدم خیلی ارتباطش صمیمی است، اونم مثل عموی آدم دیگه، نوعی از عمو بودن برای واس، نوعی یعنی مجازن عموست، درست شد؟ ابون زوجنی، خب نوع اون از ابوت را دارد دیگر، یعنی بالمسامحه. ابون علمنی، بالاخره یه نوعی از ابوت را دارد دیگر، بالمسامحه. این نوع منظورشون نیست دا، لعنه اون نوع نسبتن، میگه این هم یک عرشه خدمت شما که نوع به منا، این هم یک مدلی، یک دست، یک طوری، نوع یعنی اینجا، این هم طوری از نسبت است دیگر، درسته یا نه؟ طوری از نسبت که عبارت است از نسبت چی آقا؟ غیریه ذاتیه، تمت به اون الله. بعد در تزایف میگن حالا یکی که اینا رو ما بیاریم با هم صحبت کنیم، بس به این صورت تمام شدنی نیست. اما تزایف میگه بدان و آگاه باش، از احکام تزایف این است که متزایفان متکافئان هستند، برابر هستند با هم، متزایفان متکافئان، کفوند با یک دیگر، برابر هستند با یک دیگر، بله، از چه جهت؟ میگه از دو جهت، وجودن و عدمن، قوتن و فعلن. یعنی اگر یکی محقق است دیگری هم باید محقق باشد. وقتی بالا بودن محقق است، عرو محقق است که سفل هم محقق. بالای محقق بدون پایین محقق به کار نیست. وقتی ابوت محقق است که بنوت هم محقق باشد. اگر ابوت معدوم باشد بنوت هم معدوم است. وجودن و عدمن. نمیتونه پدر بودن محقق باشه اما پسر بودن نه، فرزند بودن نه. فرزند بودن محقق بشه اما پدر بودن نه، این نمیشه. وقتی یکی از متضایفان موجوده دیگریش هم موجوده، و اگر یکی معدوم باشه دیگری هم الف معدوم باشه صفر معدومه، صفر معدوم باشه الف معدومه. دیگه از جهتش قوه و فعل، اگر احد المتضایفین بالقوه است اون یکیش هم بالقوه است. اگر ابوت برای این آقا بالقوه است، بنوت هم برای اون فرد بالقوه است. اگر ابوت برای این آقا بالفعل است، بالفعل بنوت هم برای اون آقا محقق است. عنایت فرمودید؟ یا هر دو بالقوه یا هر دو بالفعل، یا هر دو با هم هستن یا هر دو با هم نیستن. پس المتضایفان متکافان، اینا برابر هستن با هم، وجودن و عدمن. نمیتونه احد المتضایفین اینجا اومده باشه نشسته باشه بگه پس کو اون متضایف طرف دیگر تضایف ما، این نمیتونه بگه. نمیتونه ابوت محقق شده باشه بدون تحقق بنوت، یا نه فعلیت یافته باشد بالا بودن بدون که فعلیت یافته باشد پایین بودن، چنین چیزی در کار نیست. الفصل السادس فی تقابل تضایف من احکام تضایف ان المتضایفین متکافئان وجودن و عدمن، برابر هستند با هم در وجود و عدم، قوتن و فعلن در قوه و فعل. فاذا کان احدهما موجودا، وقتی یکی از این دو متضایف موجود باشد، کان الاخر موجودا بالضروره، طرف دیگر هم موجود است بالضروره، حتما و بالبداهه، حتما و بالبداهه. و اذا کان احدهما معدوما، وقتی یکی از این دو معدوم باشد، کان الاخر معدوما بالضروره، حتما و بداهتن، اگه یکی معدوم باشه دیگری هم معدوم است. و اذا کان احدهما بالفعل، وقتی یکی از اونها بالفعل باشد، او بالقوه یا یکی از اونها بالقوه باشد، کان الاخر کذلک بالضروره، می باشد طرف دیگر هم بالقوه یا بالفعل همچنان، حتما و بداهتن. ضرورت رو می چه معنا می کنم دیگه، هم به معنای ضروری، هم به معنای چی؟ ضروری، هم به معنای حتما، هم به معنای چی آقا؟ بداهتا. و لازم ذالک انهما معان، لازم ذالک این که متکافئ باشند، ان این دو متضایف معان با هم هستند. لا یتقدم احدهما علی الاخر، هیچگاه یکی بر دیگری متقدم نمی شود، نه در ذهن و نه در خارج، همیشه با هم هستن. ابوت اگر تحقق پیدا کنه در خارج، بنوت هم تحقق پیدا میکنه در خارج، و بالعکس. ابوت اگر در ذهن تحقق پیدا کنه، بنوت هم در خارج در ذهن تحقق پیدا میکنه، و بالعکس. دیگه اینطور نیست که یکیش در ذهن تحقق پیدا کرده شو اون یکی هنوز نیامده باشه، یا یکی در خارج تحقق کرده پیدا کرده باشه و دیگری نیامده باشد. الفصل السابع الی اللقاء، والحمد لله رب العالمین.